بسم الله الرحمن الرحیم. درس زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه سوم، 18 آبان 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که سلوک و رفتن به سمت خدا دارای گام ها و مراحل و درجات است. بر اساس کتاب مناظر الطائرین، اولین پله معنویت، روحانیت، انسانیت و سلوک یقظه است. یقظه به معنی بیداری است و بر اساس اولین آیه ای که در این قسمت بیان شد، نوعی قیام درونی و قیام باطنی است. طبیعه مؤلف در نام خواجه عبدالله انصاری این است که اول هر بابی یک آیه از آیات قرآن کریم تمسک میکنه. آیه ای که در این رابطه مطرح شد آیه قیام بود. قل انما اعظكم بواحدة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این آیه در جلسه پیش با یک تفصیل بحث شد و در یک جنبندی دانستیم که محور این آیه و محل استشهاد این آیه قیام است، انتقوم الله. و بیان شد که در باب قیام سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی که میگوید مراد از قیام، قیام سیاسی اجتماعی است. دیدگاهی که میگوید مراد از قیام، قیام فکری است. و دیدگاه سومی که میگوید مراد از قیام، قیام درونی و قیام باطنی است. قیام درونی و قیام باطنی یعنی تحول درونی. بر این اساس انسان باید درون خود را تغییر دهد تا ظاهرش و بیرونش هم تغییر در آن نمایان گردد. قیام در اینجا قیام باطنی است، قیام درونی است، نوعی تحول درونی است و نوعی تحول باطنی است. از خداوند حق جل و علا در این آیه انسان‌ها را به یک امر موعظه می‌کند، و تنها به یک امر موعظه می‌کند. قل انما اعظكم بواحده. و تنها امری که متعلق موعظه الهی است ایجاد تحول باطنی و تغییر درونی است. همچنین دانستیم که مادام که درون انسان تغییر تحول اساسی و بنیادی ایجاد نشه، چندان خبری از تغییر تحولات بیرونی هم نیست. به تعبیری خدا مادام رفتارش را، نگاهش را نسبت به انسان تغییر خواهد داد که انسان خود تصمیم بگیرد درون خویش تحولی ایجاد کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تنها زمانی خداوند تغییر می کند و کائناتش نسبت به انسان تحول ایجاد می کند که انسان خودش تصمیم به تغییر و تحول بگیرد. شعار این آیه این بود که تا تغییر نکنید تغییر نخواهم کرد. تا درون انسان تحولی ایجاد نشود از تحول بیرونی خبری نیست. پس انسانیت یعنی ایجاد تغییر درونی و سلوک تقرب رفتن به سمت حق یعنی ایجاد یک نوع تحول باطنی. اساسا سلوک و عرفان یا معرفت تنها از طریق تحول درونی ایجاد میشود. تحول یعنی یک پروژه با سه محور: وضعیت موجود که مطلوب نیست و باید آن را عوض کرد، و در همین نقطه تغییر معنا پیدا می کند. دوم وضعیت مطلوب که الان موجود نیست و باید به سمت آن رفت. اما سوم یک برنامه تغییر و تحول است. مباحثی که در آتی بیان خواهد شد و نیز در کتاب مناظر سائرین بر اساس آیات قرآنی آمده است، دقیقا جایگاهش هم اینجاست، یعنی ارائه نوعی پروژه و برنامه تغییر و تحول درونی. اولین پله این تغییر یقظه از بیداری است، یعنی از خواب مستی و از خواب غفلت یا از چرت نسیان و غفلتی که قرآن بارها جان اشاره فرموده از انسان در آیت خارج شود و احساس بیداری و بیدارگونه کند. جناب خواجه بعد از بیان این آیه یک جمله در باب توصیف و بیان ویژگی و خصیصه عمده یقظه اشاره میکنه و اون جمله اینه: و هی اول ما یستنیر قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه. و هی اول ما یستنیر قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه. پیداست که مرجع ضمیرهی یقظه است. یقظه اولین فروغ قلب عبد است، همراه با حیات نسبت به مشاهده پرتو تنبیه الهی. یقظه اولین فروغ یا درخشش یا پرتو قلب عبد است، همراه با حیات نسبت به مشاهده یا رؤیت نور تنبیه الهی. نمیدونم پیچیده شد، سادش این: یقظه اولین مقام نورانیت قلب عبد. به تعبیر یقظه همراه با نور است، و چون یقظه اولین گام سلوکه، همراه با آن اولین درجه نورانیت قلب پدید می آید. آنگاه که این اولین درجه نورانیت قلب حاصل آمد، حیات در قلب شکل می گیرد. بعد از یقظه و بعد از حصول این نورانیت، تازه انسان حی زنده می شود. از در این صورت انوار تنبیه الهی را مشاهده خواهد کرد. مجدد و هم ساده تر ارز کنم، این جمله اشاره است به این مطلب مهم که یقظه اولین نورانیت درونه. و نیز اولین درجه حیات قلبی است. پس یقظه به انسان نور میدهد و یقظه به آدمی نورانیت و روشنایی میبخشد و یقظه به قلب و وجود عبد حیات میدهد. خلاصه در این عبارت دو چیز شاخص، یکی مفهوم نور که در این عبارت دو بار هم تکرار شده، واجه شاخص دوم که نیز واجه دوم مفهوم حیات بل حیات. اول بر ماست در باب این دو مفهوم توضیح دهیم، یکی مفهوم نور و دوم مفهوم حیات. نخست در باب نور توضیح دهیم. یکی از مفاهیم بسیار زیبا و دلنشین قرآنی مفهوم نوره. اگر کلی‌تر بخوام عرض کنم، مبحثی که الان خدمتتون مطرح میکنیم مفهوم نور نیست، بلکه نورشناسی قرآنی است. نور یکی از مفاهیم اساسی در آیات قرآن کریم، یکی از مفاهیم اساسی در احادیث معتبر نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت، و نیز یکی از مفاهیم اساسی ببینید در میان ادعیه است. از آن میتوان سخن نورشناسی قرآنی، نورشناسی روایی و نورشناسی ادعیه به میان آورد. و این موضوع تحقیق بسیار جالبی سر حد دو تا فکر کنم پایان نامه هم باشه، چون مباحث نور در قرآن فراوانه، مباحث نور در ادعیه فراوان‌تر. اگر رو این موضوع کسی زوم کنه خواهد دید که مضامین فراوانی در میان آیات و تفاسیر آمده و مضامین بسیار بسیار فراوانی در میان ادعیه اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده و مباحث بسیار جذاب و جالبی پیرامون آن مطرح شد. من فقط در این جلسه به بخش اول خیلی خیلی خلاصه اشاره میکنم برای حدی که فتح بابی بشه. خواهید دید که مباحث نورشناسی قرآنی و مباحث نورشناسی ادعیه مباحث بسیار گسترده و جذاب است. پس محور بحث ما موضوعش اینه، نورشناسی قرآن. واژه نور در قرآن فراوان به کار رفته، ولی شاخص‌ترین مربوط است به سوره ای با همین نام، سوره نور. و می دانید از این جهت سور را به نامی نامیده ام، چون اون واژه اون سوره در آن سوره شاخص. اذا به سوره نور می گویند نور، زیرا که در این سوره آیه ای شاخص با عنوان آیه نور. آیه نور آیه طولانی است، فقط به فراز اولش مثلا نمی کنیم. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله نور السماوات والارض. پس بحث ما نورشناسی قرآن. آیه اول، الله نور السماوات والارض. این مباحثی که از میکنم برگرفته است حداقل از سی تفسیر. اون شیوه ما اینه که وقتی به یک آیه مراجعه میکنیم به تمام تفاسیر عمده شاخص مربوط به اون آیه مراجعه میکنه به صورت تاریخی. میدونید مجموع تفاسیری که در طول تاریخ هم از این که به دست علمای اهل سنت نگاشته شده باشه یا علمای شیعه، اون بوده 400 تفسیر. از میان این 400 تفسیر 30 تفسیر شاخص. البته از میان این 30 تفسیر ما معتقدیم که 12 تفسیر شاخص تر، که باز در میان این 12 تفسیر دو تفسیر از همه شاخص تر. تفسیری مقدم جناب فخر رازی فاتیح الغیب 12 جلدیه، البته چاپ 32 جلدیش هم موجود. این مربوط به علمای اهل سنت، تفسیر فوق العاده پر محتوا و پر مغز. یعنی تفسیر دوم تفسیر المیزان از مرحوم علامه طباطبایی از عالمان برجسته شیعی دوره معاصر. اینکه این دو تفسیر رو شاخص‌ترین تفسیر نام نهاده این و گفته این دلایل متعددی داره. مهمترین دلیلش این است که این دو تفسیر به ندرت در آنها تکرار یافت میشه، یعنی که مهمترین وجوبی است که این دو تفسیر رو انتخاب کردیم و به صورت شاخص نام بردیم. شما کافی است یک آیه رو به 30 تفسیر مراجعه کنید یا 100 تفسیر مراجعه کنید، خواهید دید که حداقل 70% مطالب در تفاسیر تکراری است. گاه تفسیر گاه تکرار آنچنان ملال آور است که گویا از رو هم یعنی استنساخ کرده اند و نوشتند، یک وابش هم کم نیست. تکرارهای فراوان و ملال آور و خسته کننده در میان تفاسیر دیده میشه. اما تفاسیری هم هستن که در اونها تکرار کمه. دو تفسیری که تکرار در اونها به ندرت یافت میشه این دو تفسیری بود که خدمتتون عرض کردم، فخر رازی و تفسیر شریف و گرانسند و ارزشمند انگیزان. عمده مطالب و مباحثش ابتکاریه از خود این دو بزرگواران، هم فخر و هم جناب علامه. خب از این فراز ابتدایی آیت النور که خود این آیه هم در حد یک پایان نامه دکتری است. حالا عمده ببینیم سطح چهار بسیار مطالب جالب جذابی تو همین یک آیه است و حتی میتونم بگم همین فراز ابتدایی آیه در حد یک پژوهش دکتری است. از این فراز ابتدایی آیه حداقل 3 نقطه به دست می آید. نقطه اول، خدا نور است. نقطه دوم، سماوات و ارض نور است. و مطلب سوم اشاره است به یه قاعده عرفانی که توضیح نمیخوام بدم، عنوانش اینه اتحاد ظاهر و مظهر. کاری که ما کردیم اینه، اگر با آیه نگاه کنیم و دست رو به قسمت پایانی آیه بگذارم، از آیه چی میمونه؟ الله نور. این میشه مطلب اول. اگر من دستم رو روی اسم شریف الله بگذارم، تهش میمونه چی؟ نور و سماوات و الارض. معنایش هرچه باشد مفادش قطعا دومی است، یعنی جنس آسمان ها و زمین از خلق نوره. و اگر دستم رو بردارم میشه الله و نور و سماوات و الارض، اشاره از به یه قاعده عرفانی که بزرگان در منابع عمده خودشون بحث کردن از اون یاد میکنن با عنوان قاعده اتحاد ظاهر و مظهر. و اولی بقیه از این آیه به دست میاد به وضوح که خدا نوره. الله نور و سماوات و الارض، ضمناً به دست میآید که الله نور، خدا نور است. البته جز این آیه به آیات دیگه قرآن مراجعه کنیم یا به ادعیه مخصوصا مراجعه کنیم، میدانیم که یکی از اسماء خدا اسم نوره. میگیم یا نور و یا قدوس. بیشک یکی از نام‌های زیبای خدا که اسم جامع نیز میباشد اسم شریف نور. از این آیه به دست میاد که الله نور. از باب فراز اول توضیحی بدیم، خدا نور است. ولی نور دو گونه است، نور محدود و نور نامحدود. قطعا در ذات واجب و ذات احدی محدودیتی راه نداره. از خداوند نور نامحدوده، نور مطلق، نور لا حد له است. میخوام با ذکر چند مثال نور نامحدود رو خدمتتون تبیین کنیم به گونه ای که بفهمیم، یعنی مقدار ذهنمون به این مفهوم نزدیک بشه. مثال ما رو دقت کنید. فرسون در یک بیابانی کاملا تاریک و ظلمانی، یعنی کاملا ظلمت محضه، در اون هیچ نور یا روشنایی وجود نداره حتی یک ذره. در این فضای کاملا تاریک یک شمعی روشن میکنه. خب به شمعی روشن میشه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی واضحه، محدوده ای روشن میشه، درسته؟ اگر به این تابلو نگاه کنید، به این تصویر نگاه کنید، در اینجا دو تا ویژگی وجود داره. حالا خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیریم بعدش. ویژگی اول، به تابلو نگاه کنید، هرچه از مرکز به سمت اطراف برید چه اتفاقی میفته؟ از نور کم میشه، بر ظلمت افزوده میشه. عکسش هرچی از محیط یا اطراف به سمت مرکز برید از نورانیت بر نورانیت افزوده، از ظلمت کاسته میشه. پس ویژگی اول چیه؟ از مرکز به سوی محیط از نور کاسته و بر ظلمت افزوده میشه. و عکس آن، عکس آن، یعنی هرچی از محیط به سمت مرکز میروید و نورانیت افزوده و از ظلمت خواسته میشه. ویژگی دوم، نورش هم بالاخره در یک جایی تمام میشه. ما اون مرز اتمام رو با این خط نشون دادیم، دایره که میبینید فرض کردیم محل اتمام نور شمعه. پس نورش هم در جایی تمام میشه، در جایی تمام میشه. وقتی میگیم در جایی تمام میشه یعنی چی؟ یعنی بعد آن دیگر نور شمع و اساسا نور وجود نداره، یعنی ظلمت محضه. پس هر شهر مرکز به سمت محیط میرید از نور کاسته میشه و از ظلمت افسوده میشه، تا جایی که دیگر از نور شمع خبری نیست، اثر آغاز شروع ظلمت محض است بدون هیچ مرانیتی. خوشنه؟ فرض میکنیم به جای نور شمع نور یا لامپ سدواتی، اونجا چه اتفاقی میفته؟ محدود نور اونشون شعاع نور بیشتر میشه، میزان پرتاب شدن تابش نور بیشتر میشه. ما این دایره دومو که اندکی فراتر دایره اول رسم میکنیم، بیاید این دو ویژگی نسبت به فرض دوم هم بسنجیم. فرض دوم چی بود؟ نور لامپ سدواتی. ویژگی اول چی بود؟ هر چند محیط به سمت اطراف برید از نور کم میشه و ظلمت افزوده میشه. و عکسش این خصیصه در واقع فرض دوم صادقه یا نه؟ کاملا صادق. فرض دوم چیه؟ در جای نور تمام میشه. این ویژگی در واقع فرض دوم صادق هست یا نه؟ صادق. اما اگر دقت کنی فرض اول و دوم در یک چیز فقط تفاوت داره. اون تفاوت چیه؟
محدود.
در این محدوده ایست که من حاشیه میزنم، یعنی آنجایی که نور دوم، نور فرض دوم تمام میشه بعد اندکی وسیع‌تر و گسترده تر است. فرض رو عوض میکنم، به جای نور لامپ صدوار میداریم نوری پروجکتور 10,000 واتی. چه اتفاقی میفته؟ پیداست که اونجا هم محدوده ای روشن خواهد شد. ویژگی اول در واقع فرض دوم، فرض سوم صادق است یا نه؟ ویژگی دوم در واقع فرض سوم صادق است یا نه؟ فرق که میان اول و دوم بود میان دوم و سوم هست یا نه؟ پس در فرض سوم نیز هرچی از مرکز به سمت محیط میریم از نورانیت کاسته و از ظلمت افزوده میشه و عکسش و نیز در جای نور سوم هم تمام میشه. روشنه؟ فرض چهار، فرض میکنم از زمین خارج شدیم رفتیم داخل منظومه شمسی، فرض دیگه اشکال نداره. در اونجا به جای نور شب و صد وات و 10,000 وات فرض بکنیم نور خورشید، اونجا چه اتفاقی میفته؟ نور خورشید بعد منظومه پرتو افکنی میکنه و بالاخره محدوده ای از منظومه شمسی ما را منور میفرماید، روشن میکنه. بالاخره نور خورشید هم تا جایی جاریه و ساریه. باز سوال میکنیم ویژگی اول در باب نور خورشید، یعنی آنجا که خورشید مرکز و محور باشد، صادق است یا نه؟ صادق. هرچی از مرکز خورشید به سمت اطراف منظومه شمسی برویم از نور خورشید کاسته و ظلمت افزوده میشه و عکسش. و دوم صادق است یا نه؟ بله. بالاخره نور خورشید هم جایی تمام میشه. میشه این فرض رو همجوری ادامه داد دیگه، حوصله شما رو بیشترین سر نمیاریم. فرض رو بیارید توی کهکشان دیگه، اگر اونجا یه خورشیدی پیدا کنی که 1,000 برابر این خورشید نورانیت و جرم داشته باشه، اونجا هم این دومیجی که در باب اون خود اون نور و اون خورشید و اطرافش کاملا ساده. این فرضی که من کردم خواستم یکم ذهنتون آماده کنم. الان میخوام سوالی از شما بپرسم. سوالم اینه، اگر فرض کنیم نور شم باشه ویژگی اول و دوم صادق، و اگر فرض کنیم نور خورشید باشه ویژگی اول و دوم باز صادقه. تفاوت فقط در محدوده هاست، نه ویژگی ها. سوال هستی اینجا شکل میگیره، آن این اگر فرض کنید نوری، خوب دقت کنید الان ننویسید فقط گوش بدید، اگر فرض کنید نوری باشد که جایی تمام نشود، نوری رو تصور کنید که اون نور جایی تمام نشود، یه 10 ثانیه فکر کنید ببینید میشه تصور کرد یا نه.
یکی مبدع نداشته باشه دیگه، بچه اشتراکی نیم که همشون یه مبدعی داشته.
من فقط میخواستم فکر کنم ببین اصلا این همچون نوری رو میشه تصور کرد یا نه. نوری که جایی تمام نشود، پایان نداشته باشه، بی پایان باشه، بی نهایت باشه. سه تا قول در باب تصور این نور وجود داره. بعضی میگن این تصور میشود، بعضی میگن این تصور ممکن نیست، آخرین میگن میتوان به این تصور نزدیک شد. اگه گفتید دیدگاه خود من کدوم بود؟ چون قبل از اینکه شروع کنم گفتم میخوام ذهنتون رو آماده کنم تا به این دیدگاه، تا به این حرف، تا به این جمله اول، گفتم میخوام نزدیکتون کنم. تا حدی میشه تصور کرد نوری که جایی پایان، نوری که جایی پایان نداره. سوال، اگر بتوانیم تا حدی تصور کنیم نوری که پایان ندارد، انتها ندارد، در جایی تمام نمی شود، ویژگی اول در باب اون صادقه یا نه؟ میشه گفت هر چی از مرکز به سمت محیط اطراف میریم از آن نور کاسته و ظلمت افسوده می شود.
مرکز نداره
احسن. اطراف چی؟ هر آنچه اطراف ندارد مرکز هم ندارد، هر آنچه مرکز ندارد محیط هم ندارد. پس ویژگی اول در باب اون صادق نیست. ویژگی دوم چی؟ طبعا نیست، چون اصلا فرض ما اینه نوری که جایی تمام نمیشد. پس نوری که پایان نداشته باشد مرکز ندارد، محیط و اطراف هم ندارد، ضعف و شدت هم نخواهد داشت. درسته؟ اینو می نویسیم، بگیم نور بی پایان، مرکز، حد، اطراف، ضعف، شدت در متن ذات او راه مدار. اگر زمانی توانستید چنین نوری رو تصور کنید، نام دیگر این نور چیست؟ الله است. خداوند نوری است که پایان ندارد، نقطه انتها ندارد، بی پایان است. الله نور هو نور مطلق، خداوند ذات پاکش نور مطلق است، نوری است که لا حد له است، نور مطلق، نور صرف، نور نامتناهی است، نوری است که ما لا انتها له است، غیر متناهی است. روشنه بچی؟ یه سوال دیگه میخوام بکنم. اگر توانستیم تصور کنیم یا تا حد به این تصور خودمون رو نزدیک کنیم و بفهمیم یا تصور کنیم نور لا حد له، سوال دومی شکل میگیره. سوال اول چی بود؟ این بود که نور لا حد له این ویژگی ها در باب اون صادق نیست. نکته دوم یا سوال دوم این است که خوب دقت کنیم، اگر گفتیم نور لا حد له، نور لا حد له ثانی دارد یا نه؟ چرا؟ که نداشته باشه. نورون لا حد له ثانی دارد یا نه؟ چرا؟
بله کاملا درسته. چون وقتی میگه ثانی یعنی چی؟ یعنی جای نور اول تمام میشه، نور دوم شروع میشه. و همین که فرض کردی جای تمام میشه خلاف فرض اوله، چون فرض اولمون چی بود؟ اون نوری است که لا حد له، پس نور لا حد له لا ثانی له. فهمیدی چه به شما گفتم؟ این توحید. پس توحید دلیل نمیخواهد، توحید بدیهی است، نظری نیست. منطقه به وجهن، تصور به وجهن میگن، ممکنه به کنهن میگن محال. وقتی میگه نور الله عبدالله لا ثانیه له، لا ثانیه له یعنی چی؟ یعنی توحید، یعنی نوری که بی پایان است، واحد است، تک است، دوم ندارد. نکته مهمی به شما عرض کردم، توحید دلیل نمیخواد، بدیهی است. اگر شما به کتابای اعتقادی مراجعه کنید، کلامی یا فلسفی، چندین و چند دلیل برای اثبات توحید ذات حق ارائه کردن. از این مطلب به دست میاد که توحید دلیل نمیخواد، بدیهی است. البته تصور موضوعش سخته. موضوع چیه؟ نور الله الدله، نوری که حد ندارد، به صورت بدیهی شریک ندارد، ثانی ندارد، دوم ندارد. یعنی نور مطلق تو عالم دوتا نمیشه، یک بیش نیست. پس نور مطلق تک است، واحد است، یگانه است، تنهاست. اساسا دوم را بر نمیتواند دوم داشته باشد، چون همین که بگی دوم یعنی لهو حد دوم. در حالی که فرض این است که نور الهی نوری است که حد ندارد. پس نور لا حد له لا ثانی له، یعنی لا شریک له، یعنی هو واحد، یعنی قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی توحید دیگه. پس توحید امر بدیهی است. میدونید معرفت‌های ذهنی و فکری دو دستن، معرفت‌های بدیهی، معرفت‌های نظری، درسته؟ توحید از آن دست از معارفی است که بدیهی است، نظری نیست. توحید دلیل نمی‌خواهد، تصور موضوع و محمول کافی است در تصدیق آن. تعریف بدیهی در تصدیقات همینه دیگه. بذار یه ذره روشن کنم براتون. اگر به کتاب کلامی و منطقی مراجعه کنید، اونجا میگن علم دو نوعه، علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری انواعی داره، حد اکثر 8 نوع برای علم حضوری بیان کردن که فعلا محل بحثش نیست. علم حصولی هم میگن دو دسته است، اولیش یه تصور، دومیش تصدیق. هر کدام دو نوعه، بدیهی نظری، بدیهی نظری. در باب توحید معمولا گفته میشه توحید از جمله معرفت‌های اصولی تصدیقی نظری است. خدا واحد است، این توحید دیگه، این که تصور نیست، تصدیقه. ولی میگن اصلا که تصدیقات نظری سبعا دلیل میخواد. بیش از 10 دلیل برای اثبات توحید ذات هم تو کتابای کلامی و فلسفی ارائه شد. اگر تو دانشگاه هم تدریس کنید، تو معارف یک یا الانش میگن چی؟ اندیشه یک، اونجا برای اثبات توحید چندین و چند دلیل بر اساس مقدماتی که از حکمت متعالی اخذ شده ارائه شد. عمده متکلمین و که میگم عمده یعنی تقریبا همه متکلمین و فلاسفه معتقدند که توحید امر نظری است، پس دلیل میخواد. ازاد از صدد اقامه دلیل برای اثبات توحید ذات هر و انواع مختلف برآمده. ولی این بیانی که من کردم نشان میدهد که توحید دلیل نمیخواد، بدیهی است، نظری نیست و یک مسئله کاملا ابتکاری است. هیچ کس، من واضح قاطع عرض میکنم، هیچ کس از متفکران مسلمان، اعم از متکلم یا فیلسوف، نگفته است توحید بدیهی است مگر قرآن. حتی قرآن در اعداد متفکران نیست. تنها یک نفر من دیدم بیان کرده، اونم مرحوم علامه است و المیزان. مرحوم علامه تو المیزان ادعاشون اینه، ادعاشون هم درسته، که قرآن ذات حق را، ذات خدا را، واجب وجود به ذات را بدیهی تلقی کرده است و نیز توحید او را بدیهی تلقی کرده است. البته برای برخی از انواع توحیدها قرآن دلیل میاره، مثلا فی الله شک فاطر السماوات والارض، توحید فاطریت، اونجا این نیمجه دلیلی ارائه کرده. یا مثلا لوکان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا، که موصوم است به برهان تمانع، برهانه، اونم برهان به اثبات الوهیت ذات حق. الوهیت هم یکی از اوصاف ذات حق، برای برخی از اوصاف و صفات ذات حق در قرآن توحیدش دلیل اقامه شده، اما برای اصل ذات و بسیاری از انواع توحیدها در قرآن دلیلی اقامه نشده، یعنی امر بدیهی است نه نظری. خب این سلسله سوالایی که من خدمتتون گفتم باید میشه ادامه داد. بذار یه سوال دیگه هم خدمتتون بکنم، سوال مهمی است. فقط سوالشو مطرح میکنم دیگه، جوابشو نمیدیم، جوابش با خودتون. گفتیم خدا نور است، همان نور نامحدود، نور الله حدله. یکی از نکاتی که در بابش بیان شد این است که نور الله حدله لا ثانی الله و لا شریک الله، پس واحد است و صحیح دلیل نمیخواد، درسته؟ یه سوال دیگه مطرح کنیم و رد بشیم. آن این نور الله حدله، خب دقت کنید، اگر توانستید تصور کنید تو ذهنتون نوری که حد ندارد، پایان ندارد، جایی تمام نمی شود، تا الان گفتیم دوم نداره، لا ثانیه له. علیه نکته مهمتری میخوام بگیم، نوری که پایان ندارد، حد ندارد، جایی برای غیر باقی میگذارد یا نه؟ غیر دارد یا نه؟ نه، غیر و ثانی فرق میکن. الان به تو میگم چه فرقی میکن. یعنی چه در ظرف خودش باشه؟ میگه خودش ظرفه. میگه خودش ظرفه. میگه ما ظرف و ظرف مظروف عالم داره. هم که میگید همه چی میشه غیر دیگه، من هم نمیخوام بگم، میخوام بگم متوجه بشید چی دارید میگید. نوری که حد ندارد غیر دارد یا نه؟ اگر بگید غیر ندارد، چنانکه بعضی ها با سرعت و عجله اشاره کردید و فرمودید، اخ معنیش میشه که بس ممکنات چی؟ حالا من و شما چی هستیم تو حالا؟ ما ببینید، آیا همتون قبول دارید که نور الله حد له لا غیر له یا نه؟ شک دارید؟ اگه شک دارید شکتون بیجاست، چون همین که میگه نوری که حد ندارد، پایان ندارد، انتها ندارد، غیر نمیتونه داشته باشه. بعد یه سوال مهمتری مطرح میشه، پس ممکنات چیست؟ پس این تعبیری که ما زیاد به کار میبریم، میگیم ما سوا، ما سوا الله، ما سوا یعنی چی؟ سوا همون غیره دیگه. رفتی تو عرفان دیگه نه؟ هم همینه، بله. هم کم کم میخوام زمینای همونو فراهم کنیم. میخوام بگیم خیلی از مفاهیم قرآنی جز توجیه عرفانی نداره، یعنی راهی جز توسل به اصول قواعد عرفانی نداره. از جمله هم همین که میگید خدا نوره یعنی ثانی نداره، همین که میگید خدا نوره یعنی غیر نداره. بلافاصله با این سوال خیلی مهم روبرو میشیم که پس ما سوا چی؟ پس ممکنات چی؟ بنابر واجب به ذات ممکناتی هم داره، ممکنات چیه؟ پس چیه؟ پس چیه؟ همون هم یعنی خدا؟ از شما رد نکنه. همون که نیستن، متوجه باشید چی میگید آقا؟ ممکنات چی هستن؟ یا میگید غیرند که الان گفتید غیر نداره، یا میگید همان ذات واجبند، این که میشه اتحاد ماسوا با واجب، پس چی؟ هر چی بگید میشه عرفان. اون رو بدش کن، سمت اون نه. اصلا اونجا نرید، اصلا سمت اون نرید. اگر بگید غیر اویند، این که غلط. اگر بگید همان اویند، اینم که غلط. هر چیز بگید، هر چی میخواد بگید، اصلا هر چی میخواد فکر کنید، مهم نیست. اون عرفان، عرفا هم اینجا موندن به اون همچون حرفایی رسیدن، فکر کردی بیکار بودن، مریض بودن،
کسی هم قبول نکرد.
بله
ما بگیم هم قبول نکرد، ما مثل منصور خریدار دار میشین،
ما مثل منصور نیورد، ما کاری منصور و رضا و علی اصغر نداره. میخوام ببینیم بحثا ما را به کجا میرسون، میخوام ببینیم آیات بحثی که داریم خدمتتون میگیم عرفان قرآنه. ما نه به شما منصور میگیم، نه به شما بایزید میگیم، نه به شما جنید میگیم، نه ابن عربی، اصلا اسمت اونها هم نمیاریم. سعیمون هم نیست که ما استاد اونها هستیم، ما میخوام برای شما فصوص فتوحات بگم، مثل بلبل براتون میگم، اگه آشنا نباشن از اونها تخطی نمیخوام بکنیم، میخوام از مدار عرفان قرآن تخطی ببینیم قرآن به ما چی میگه. به هر نمیل حیث و نمیل به هر جا رسیدیم. از اول به شما نگفتیم توحید چهار تا قرائت داره، تو دسته دیگه قرائت اولشی بود کلامی گفتیم و گذاشتیم، قرائت دومشی بود فلسفی اونم گفتیم و گذاشتیم، قرائت سومشیه تو دسته دیگه توحید قرآنی که هنوز نگفتیم. یک نمونه از توحیدهای قرآنی و اونجا گفتیم نوع چهارم توحید، توحید عرفانی است. از این جهت عرفانی گذاشتیم آخر، چون میخوام زیر چتر و سایه توحید قرآنی به توحید عرفانی برسیم. و بگه ملاک اینه، هرچی جز این در عرفان آمده است فضربوه علال جدا. گرفتید روش ما چیه؟ و این سبکیست فکر میکنم نوآورانه. نه این جلسه، اگر من با شما هزار جلسه درستم داشته باشم تهشم این هست، ولی من از عرفان و معنویت قرآنی سر سوزن تخطی نمی کنم. هر جا من تخطی کردم ما چه بنده رو بگیریم، منطقه به لوازمش باید پایبند باشه. یعنی وقتی گفتیم قرآن در باب فلان مسئله عرفانی و سلوکی اینو میگه و از دل اون ده تا لازم در آوردیم، باید به تمام لوازمش چی باشیم؟ پایبند باشیم. یعنی من شما را به تمام لوازمش میبرم، این کارو میکنم در حدی که وقت باشه البته. خب الله نور، نکته اول خدا نور است، از افعال نورانیه، حق هم اسم نوره، درسته؟ منتها نور دو نوعه، محدود نامحدود. دانستیم که نور حق، اسم نور حق نور مطلقه. بگه نور مطلق، مطلق نور، بگه نور صرف، صرف و نور، بگه نور بحت، بحت و نور. این اصطلاحات مختلفه عرفا سر کتاباشون به کار بودن، ما کار به اصطلاحات فعلا نداریم، میخوام عمق محتوا و مطلب رو بفهمیم. نکته اول این بود که نور نامحدود ضعف و شدت ندارد، مرکز و محیط و اطراف ندارد، جایی پایان نمیپذیرد و نوری که حد ندارد دوم و ثانی ندارد، فهو واحدون، او تک است و نیز غیر ندارد. و اگر بپرسیم پس ما سوا چیست، بگیم مثلا این کلمه غلط، ما سوا یعنی غیره و نور مطلق غیر ندارد. لذاست که بعضی حالا نمیدونم حدیث باشه یا نباشه، گفتن لیس فی الدار غیره دیار، یعنی او غیر ندارد. بعضی میگن حدیث، بعضی میگن جمله های بزرگ عرف. خیلی این یه داستانش ادامه داره، فعلا اینجا ادامهش نمیدیم، یه جای دیگه انشاءالله ادامهش خواهیم داد. به چی؟ ما همین کار میخوام بکنیم، از دقیقا کار ما همینه، ما این کاری میکنیم که ذهنتون غلغلت بشه. بله این اصطلاح مال شهر ایشونه، این اصطلاحی گفتن ایشون دادن که زادگاهشون کجاست، خودشون لو دادن. خب نکته دوم گفتیم از این آیه نکته دومی هم به دست میاد، گوش بدید. نکته دوم این است که اگر ذات حق نور است، توجه توجه، اگر ذات حق نور است، به تابلو نگاه کنید، مبدأ نور و جهان یعنی سماوات و عرض، از خداوند نیست که نور است. جنس جهان چیست؟ نور است. من به شما یک استدلال خیلی ساده گفتم، مقدمه اولش این مبدأ نور است میشه صغرا، مقدمه دوم جهان از مبدأ است که نور است، نتیجه چی میشه؟ جهان از نور است بر اساس اصل سنخیه، پس سنخ جهان از سنخ نور، جز این نمیتونه باشه. اگر گوشه ای از جهان پیدا کردید که اونجا نور نبود، اونجا از خداوند نور نیست. به تعبیر ظلمت از خداوند نور نیست، ظلمت از مبدعی که نور مطلقه متمشی نمیشه، محال از متمشی بشه. سب کنیم و قرآن هم میرسیم، یکم سب کنیم. اگر گوشه ای از جهان ظلمت باشد، آن گوشه ای که فرض کردین ظلمت از مبدع نور نیست. جهانی که از مبدع نور است، نور است. و الا یا جهان از مبدع نور نیست یا از سنخیت غلطه و هر دوش نادرسته. هم جهان از مبدع ایست که نور است، هم از سنخیت و استوار محکم پا و جهان است. به تعبیر هر آنچه، خوب گوش بدی، هر آنچه جنس مبدأ رو تشکیل میده در ماسوا جاری، اصل سنخیت معنی شمی. حالا جنس شما ها چیه؟ جنستون همونی است که در مبدأتون وجود دار، چون از او هستید. اگر از کسی دیگه مبدأی دیگه بودید، خب جنستون با مبدأ الله فرق میکرد. اگر جهان از مبدأی است که داره اوصافی و یکی از اوصاف محیطش اسم جامعش اسم نوره، باید سنخش و گونه شناسیش همان سنخ مبدأ باشه. اون جمله که از قدم تکرار میکنم، هر چی در مبدأ از اوصاف و صفات اسماء وجود داره در جهان هستی پخشه، جز این نمیتونه باشه. و سنخ جهان همان سنخ خالق اوست، جز این نمیتونه باشه. روشنه؟ روشنه یا نه؟ پس ذات شما را چی تشکیل داده؟ همون اوصاف خود. که گفتم ذات اشاره به مفهوم فطرت در قرآن، محتوای فطرت یعنی خمیر مایه و بون مایه درون انسان ها چیست؟ همون اوصاف ذات هست. سنخ درون انسان یعنی بنمایه های وجودی انسان و کل جهان هستی همان اوصاف ذات حقه، چون انسان و جهان از مبدعی است که آن مبدع دارای اوصافی است، یکی از اوصافش نوره. پس ذات جهان را نور تشکیل میده. و اینجا به دو بعد از جهان، دو بعد شاخص جهان قرآن اشاره کرده، سماوات و ارض. اینم توضیح مجملی درباره عنوان دوم. همان نیست. بله، قرآن میگه نور، قرآن میگه نور، فلسفه میگه وجود. موضوع فلسفه چیه؟ وجوده دیگه، موجود نه وجود. قرآن به وجود میگه نور، درست گفت. که چی؟ کدوم کلامش؟ نوح جل اسفاره کدومش؟ خب بالاخره غیر نیست، همان هم نیست، وجه سوم و وجه چهارم هست. ما فعلا این چی نمیگیم، جاش خالی گذاشتیم تا بعدا. آیه دوم در باب گم نشیم، نورشناسی قرآن. و اشرقت الارض به نور ربها، از این آیه شریف حداقل دو مطلب جالب به دست می آید. حتی اینم آیه نیست، فرازی از یک آیه است. اشرقت فاعل چیه؟ ارض. اشرقت الارض به نور ربها. نقطه اول در باب این فراز نخستین این فراز اشتقت الاسم. اشتقت الاسم یعنی چی؟ مفهومش روشنه، معناش نظامی روشن شد. میخوام دقت کنیم، یه دقت فلسفی. آماده اید؟ یه دقت فلسفی. این اشتقت الاسم دو حالت داره. من دو حالت چه میگم؟ شما میگید کدومش درسته کدومش غلط. حالت اول، زمین مثل این اتاق باشه که لامپی هم وسطش یا کنارش یا بالا سرشه، گاهی روشنه گاهی خاموشه. اشتقت الاسم معنیش این باشه که زمین موجود بود، خدا کلید یک جایی رو زد، زمین ظلمانی تاریک با مثلا فرض کن کلید خورشید روشن شد. در این حالت زمین قبل از روشنایی اشراق موجود بوده، مثلا به سبب کلید زدن خدا نسبت به نور شمس زمین روشن شده، مثل وضعی که الان هست. الان کره زمین موجوده و نور خورشید خداوند زمین رو روشن کرد. این یک حالت. حالت دوم این است که این گونه نیست که زمین قبل از اشراق روشن باشد، زمین با اشراق ایجاد شد. متوجه چی میگه؟ حالت اول کدومه؟ زمین قبل از اشراق موجوده، با اشراق روشن میشه. پس زمین قبل از اشراق موجوده، حالتش چیه؟ ظلمانی. با اشراق چی میشه؟ روشن میشه. تفسیر دوم، معنی دوم، حالت دوم این که زمین این گونه نیست که قبل از اشراق روش موجود باشه، خاموش باشه، تاریک باشه، با اشراق روشن باشه، بلکه معنیش این است که اصلا زمین با اشراق ایجاد شد. به تعبیر دیگر ایجاد شدن زمین با اشراق شدن زمین یکی از جعل بسیطه، به تعبیر فلسفی جعل مرکب نیست. پس دو تفسیر شد، دو بردار شد، دو تعبیر شد. از این دو تعبیر کدامش درسته کدامش غلطه؟ دومی احسن. برخی از تفاصیل دقیق نظر هم مثل شما ها که دقتشون خوبه همینجوری گفتن، بعضی هم مثلا هیچی نگفتن، یا هیچی نگفتن دومی رو گفتن. اجماع مرکبشیه این از که همه به نحوی دومی رو تأیید کرد. پس اشرقت الارض دقیقا یعنی و اوجدت الارض اشراقا، و این خیلی جالبه.
اون تفسیر اول اشکالش چیه؟
بله غلط.
اشکالش
بود. اشکال چی چیه؟
که زمینی موجود بود خدا کرده باشه و بعد مثلا خود اتفاقی بود
تو خلاف آیه هست دیگه. آیه میگه به نور رب ها با باعث سببیت، نورم اسم نور خداست.
زمین مرده ای بود که به توجه پروردگار حیات پیدا
کرد. حیات یعنی چی؟ یعنی روشن شد؟
روشن شد.
نه نه نه، در با دقت حرف بزن، همون رو حرفا نگی. همون یعنی چی؟ روشن شد یعنی چی؟
یعنی زمینی بود که خدا ایجاد کرده بود.
خب تاریک بود. تاریک بود. بعد روشن شد. چه جوری روشن شد؟ با اسم نور ها. خلاف آیه است. آیه میگه به نور رب ها توجه کنید. با باعث چی؟ خب مثلا کدوم از
بود؟ اسمی که دعای رجبی هست، اسمی که الاعظم الاعظم الذی وزعته علی النهار فاضا و علی اللیل فاضنا.
دقیقا همونه دیگه، یعنی با اون نوره، یعنی فاوج، یعنی فاوجت تک، یعنی ایجاد کرد، یعنی با اسم نور دونه ایجاد کرد، این نهار ایجاد کرد، یه لیل ایجاد کرد.
تو
آیات هم میگه الذی جعل اللیل و النهار، جعل یعنی چی؟ یعنی اوجد. دقیقا همونه، با آیات دیگه هم کاملا هماهنگ. جعل جعل ایجادیه دیگه تو آیات دیگه. وقتی میگه الذی خلقه، خلق اللیل و النهار داریم، جعل اللیل و النهار هم تو قرآن داریم. جعل همون خلقه، خلق یعنی ایجاد. ما معمولا گفتیم اشرقت یعنی چی؟ یعنی اوجدت، ایجاد کرد. خودش از این که ادامه آیه رو نگاه کنیم میگه به نور رب ها بابا سببیت، نورم اسم نور خداست. همین که اینجا گفتیم یعنی خدا به سبب با تمسک به اسم نورش زمین را ایجاد میکنه، یعنی که موجود روشن میکنه. این نکته اول. پس نکته اول چیست؟ در اینجا اشراق یه چیزی شبیه حرف اشراق، اضافه اشراقیه. این آیه از معجزات حکمت الاشراق سهروردی است. خداوند با تمسک به اسم نورش زمین را اشراق یعنی ایجاد کرد. نکته دوم، خداوند اسمایی داره. خداوند با تمسک به کدام اسم شریفش زمین را اشراق یعنی ایجاد کرد؟ اسم نورش. پس اسم نور سبب ایجاد زمینه. بله. الان شما کجا نشستید؟ رو زمین. این عرض همین عرضه که الان روش نشستید، همین کره منجمد، سیاره منجمد نیست که الان روش سکونت دارید. خداوند این زمین و وسیله سکونت شما قرار داد. این زمین ایجادش با توسل به اسم نور خدا بود. همین زمین، همین زمین که سیاره منجمده، حدود 4,600,000,000 سال سابقهش، تاریخشه، آیندهش هم هیچ کس نمیدونه جز خدا و اولیاش. همین زمینی که شاهد تمام حوادث مهم جهان بوده و یکی از حوادث مهم جهان حادثه عاشورا، همین زمین شاهدش بوده. این زمین با اون سابقه با توسل به اسم نور حق ایجاد شده است. حالی سوال، اگر اشراق ایجاد است و اگر سبب ایجاد و اشراق زمین نور است، پس زمین به دست من نگاه کنی، پس زمین از جنس نوره. پس زمین از جسم نوره. تا الان بر اساس برخی مضامین فلسفی که این قسمتاش مال یونان قدیمه، مال ارسطو و افلاطونه، به ما گفته بودن زمین ماده است. و ماده یعنی چی؟ جماد. جماد یعنی چی؟ عین غیبت و حجاب. اینجوری میگفتن دیگه، نمیگفتن دست بند طبقه بندی ارسطویی نسبت به جهان چیه؟ آشنا هستید که ارسطو میگه جهان چهار بخش: جماد، نبات، حیوان، انس. برای این ستام نفس قائل، نفس نباتی و حیوانی و انسانی. نفس یعنی چی؟ یعنی جان. جان یعنی چی؟ حیات یعنی چی؟ اینجا نگید، خوب نیست، علمی جواب بدید. حیات یعنی چی؟ نفس یعنی حیات دیگه. حیات تعریف داره ها؟ درک. نه، بابا تعریف در سهل ممدنه چیه؟ بابا حیات تعریف داره دیگه. حیات یعنی علم و قدرت. بله؟ همچنین خیلی چیزهای دیگه هم هست. اصلا صفات خدا که میگفتن برای خدا هفت صفت قدیم تو کلام قائل بودن. اولی چی بوده؟ علم. دومی چی بوده؟ قدرت. سومی چی بلا فاصله میگفتن چی؟ حیات. اون جمع علم و قدرت میشه حیات. مثلا حیات مراتب داره، اقلش برای نباته، بیشترش ماله حیوانه و بیشترینش ماله. بر اساس این دستگاه مال ارسطو به جهان اسلام هم آمد. تو فلسفه ما یکی از بنیاداش همینه. یعنی تمام فیلسوفان و متفکران و مسلمان برای جهان هستی این چهار طبقه رو قائلن. زمین کدومشه تو این دستگاه؟ اولی. اولی یعنی چی؟ یعنی ماده. برای ماده هم اوصافی میگفتن. اولی وصف ماده چیه؟ الان گفتن غیبت، حجاب. غیبت و حجاب یعنی چی؟ یعنی میگفتن نخه تعریف میکردن، میگفتن ماده موجودی است که جزءش از جزء دیگرش آگاه نیست، در غیبوبت محض، در حجاب محض. بعد همینجا استفاده میکردن که در جماد علم نیست. این حرف بنیادش مال ارسطو از نظر قرآن کاملا غلط. اصلا قرآن این دستگاه رو زیر سوال میبره. اینجا گفته بود چی؟ سماوات و عرض، آسمان ها را ولش. اینجا چی رو تکرار میکنه؟ عمدن قرآن رو از تأکید میکنه، میخواد بگه از نظر من، یعنی من خالق. خدا میگه زمینی که من آفریدم نوره و نور اولین خصیصه‌اش چیه؟ وضوح و روشنایی و ظهور، نه غیبت، حجاب. خداوند برای ماده نور قائل، میگه جنس جهان ماده از سنخ نوره. میدونه قرآن با این آیاتش اگر دقت کنیم چیکار میکنه، داره اساسا بینش های ما رو عوض میکنه. گفتیم اولین درجه سلوک چیه؟ قیام. قیام یعنی چی؟ تحول درونی، درسته؟ تغییر باطنی. تغییر باطنی شامل سه بخش میشه. عالی ترین بخشش بخش بینش ها. قرآن یعنی ما به مدد آیات داریم بینش هامون رو عوض میکنیم، یعنی بینش های غلط رو میذاریم کنار، دیدگاه های درست رو جاش مینشونیم. میخوام بگم ایها الناس، اگر تو الان فکر میکردی زمینی زیر پاتون نفهمه، یعنی علم نداره، اصلاحی میکنم شما نفهمید. زمین نفهمید، زمین خیلی بافهمه. ما در یه جلسه مفصل بحث خواهیم کرد، تو یک جلسه مستقل مفصل، که جهان ماده عین علم و جهان ماده عین قدرت و جهان ماده عین حیات، اون ان شاء الله مفصلا براتون اثبات میکنیم. فعلا اشاره کردیم، در حد اشاره ما بپذیرید تا سر جاش با تفصیل خدمتتون بیان کنم. در اینجا به همین اندازه اکتفا میکنیم که نتایج این دو بخش، یکی این است که زمین از جنس نوره، و نور یعنی روشنایی، یعنی علم، نه حجاب، نه غیبت. زمین عالم است، زمین میفهمد، زمین با شعور است. صدها دلیل داره، هم آیوی هم روایی. بذار به یه نکته روایش اشاره کنم. مگر در روایات معتبر ما نیست که هر کس روی بخشی از زمین خطا کند، گناه کند، معصیت کند، همان قسمت در قیامت شهادت میدن؟ مگه میشه موجودی شاهد باشه بیشعور باشه؟ خدا یا بخواد بگم خدا خواسته. اشرقت یعنی چی؟ به نور ربها، یعنی خدا خواسته. خب بذار جنبندی کنیم رچ. اصلا جز نور تو عالم نیست. اگر جز نور تو عالم باشه، اون تیکه ای که نور نیست از خداوند نور نیست. خوب گفتی ولی اشتباه گفتی. کلون قد علم صلاته. بله بله. گفتی مفصل بحث میکنیم، یک از آیات که میخواستیم بگیم همینه. وقتی میگه کلون قد علمه، یعنی کلون عالمان. یک از آیات شاهد ماست. ده ها آیت قرآن بهش میرسیم. جنبندی. این دو آیه آیات مشابه همگی به ما دو نقطه را گوشزد میکنن و نشان میدن و اثبات میکنن. نقطه اول این که مبدأ نور مطلق، نقطه دوم این که جهان تکوین نور، جهان تکوین یعنی چی؟ یعنی سماوات و عرض و ما یلیه ما. تا اینجا روشنه؟ ادامه بس. و اساس مفاهیم فلسفی و کلامی میدانیم که جهان دو جهانه، جهان تکوین و جهان تشریع. ما تا اینجا مبدأ رو گفتیم، جهان تکوین هم گفتیم، یه جهان دیگه مونده، جهان تشریع. ببینیم جهان تشریع وضعیتش چگونه است. خداوند در باب جهان تشریع چیزی گفته، چیزی نگفته، سکوت کرده؟ بیام سراغ جهان تشریع. اتفاقا در قرآن آیات جالبی در این زمینه آمده. اتفاق من به شما میگم اگر داری سرچ کنید و دقیقش رو بخونید. فکر کنم در قرآن در یک مورد در باب تورات آمده است که فیها نورون، فکر کنم سوره مائده باشه، حتی مطمئن نما عادت شک دار. در باب تورات آمده است که فیها نور. باز فکر میکنم در همون سوره مائده است، آن هم در یک مورد، سخن از انجیل است، آمده است که فیه نورا. اینا میخواستم بگم یادم رفت. عالم تشریع یعنی چی؟ تشریع همون شریعت، شریعت همون دینه، دین یعنی کتب آسمانی. اگه متوجه بودید دیگه، تشریع شریعت، شریعت همون دین و دین یعنی کتب آسمانی. لذا ما تمسک کردیم تورات و انجیل. تورات، تورات اصلی، نه محرف. فیها نور. انجیل، انجیل اصلی، فیه نور. در یک یا دو مورد تعبیر کلی آمده است که هر آنچه از جانب خدا نازل شده است نور است، اشاره است به کل کتب آسمانی، پس اونم نور. اما اگر در قرآن، درباره قرآن نگاه کنید، در چندین مورد تعبیر نور در باب قرآن آمده. هیچ کدوم ندارید؟ نور، نور، نور رو سرچ کن، کاری ندارد.
نور رو زیاد آیه زیاد انها مثلا یکی بودن و نورن این همه ایدیو رو
بودن خب حالا تا پیدا کنن. در باب قرآن چند بار آمده؟ بیش از یک بار آمده که قرآن نور است. قرآن نور است. دو فرق جالب در همین قسمت میان قرآن و دیگر کتب آسمانی خدا تو قرآنش گذاشته. دو تا فرق جالب. فرق اول، در باب تورات یک جا گفته، در باب تو قرآن چند جا گفته، در باب انجیل هم یک جا گفته، در باب قرآن چند جا گفته. لذا به لحاظ کمیت فرق. تورات و انجیل هر کدام یک بار. بله بله بله، بحث نوره دیگه. نور بودن تورات یک جا آمده، نور بودن انجیل هم فکر کنم یک یا دو مورد آمده، ولی نور بودن قرآن هم واژه نور هم مفاهیم مشابه نور، مثل سراج، مثل منیر، مثل تبیان لکل شیء. تبیان از بیان، بیان یعنی چی؟ یعنی واضح، واضح. مهمترین خصیصه نور چیه؟ وضوح. هم تعبیر نور، هم واژه‌های مشابهش، هم مفاهیم مشابهش در قرآن، در باب قرآن متعدد. پس فرق اول کمیت، اون دوتا یک بار، قرآن چندین بار. اما فرق دوم اینه، در باب تورات و انجیل میگه فیه یا فیها. فیه و فیها یعنی چی؟ یعنی ظرف و مظروف. ولی وقتی به قرآن میرسه فیه نمیگه، بیشتر جاها فیه نیست، میگه چی؟ هو نور. فیه نورون نیست. بخونید.
نمود قرآن میفرمد قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین.
احسن.
نمود تورات میفرمد انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور.
فیها. انجیل چی؟ اونم شبیه همینه، منتها فیها نیست، فیه. وقتی در باب تورات و انجیل تعبیر فیه یا فیها به کار میبره، یعنی ظرف و مظروف اشاره، اما در باب قرآن ظرف و مظروف نیست، نور و مستقیم به خود قرآن نسبت میده، اشاره است به مراتب بودن رو، مراتب داشتن. میخواد بگه تشریع همه نور است، منتها نورانیت شریعت و مراتب. عالی ترین سطح نورانیت شریعت در کجا ظاهر شده، به ظهور رسیده است؟ در قرآن. قرآن هو و نور است، نه فیه نور. اینجوری نیست که قرآن حاوی نور باشد، قرآن یک پاچه نور است. یعنی اعلی رتبه نورانیت عالم تشریع در قرآن ظاهر شد. پس دو تفاوت در بحث نورانیت جهان تشریع میان قرآن و غیر قرآن وجود داره، یکی به لحاظ کمیت، دوم به لحاظ کیفیت. تعداد واجه های نور نسبت به قرآن بیشتره، اما و نورانیت تشریع به لحاظ مراتب داشتن در قرآن به اوج اعلا درجه میرسه.
چطوره که قرآن مگه مرتبهش نور
میتونه؟ مگه دین کم کم کامل نمیشه؟ تشریع هم کم کم کامل میشه. احسن. منتها قرآن به اندازه کله، چون قرآن حاوی کل کتب صافه.
نورانیت
نه هم نورش کم میگم که نوز و مراتب نه تحریف اونجا نیست نوز و مراتب وقتی میگه نور 100 یعنی چی؟ فرقش با نور 90 چیه؟ نور 90 نوره مثلا نورانیتش کمتر. فرق انجیل با قرآن همینه، تازه فرق تورات با انجیل همینه. چی؟ چرا دیگه؟ دین آهسته آهسته کامل میشه، کتب آسمانی آهسته آهسته کامل میشه، متناسب با شرایط عصر دین، شرایط مخاطب. بله ببینید، گاهی میگید این کتاب حاوی نوره، گاهی میگید این کتاب یک پارچه نوره، فرق متوجه نمیشی؟ احسن چی؟
و ما قدر الله حق قدره از قاد و ما انزل الله علا بشر منشه خود من انزل الکتاب الذی جاء به موسا نورم و هدن للناس تجربون هم فراتی سر
در مورد توراتی که میگه نور برای موسا نازل فیه نور فیه نکفته مستقیمن کلمه
از کردم واجه ببین در باب تورات فیه داریم غیر فیه هم داریم در باب قرآن کلن نورونه دیگه فیه نداریم نشاندنه زو مراتب بودن نتیجه اول مبدع نور است منتها نور مطلق دوم جهان تکوین یک پاچه نور است با مراتبش نکته سوم که الان به دست آوردیم چیه؟ جهان تشریع هم یک پاچه نور است بذار اینجا براتون بنویسیم مبدأ نور از این مبدأ دو جهان دو عالم صادر شده متمشی شده یکی جهان تکوین یکی هم جهان تشریع من گفتم از مبدأ دو جهان دو عالم چی شده؟ به واجب کار برده گفتم صادر شده متمشی شده میخوام تعبیر قرآنی رو بگم قرآن در باب این تمشی و صدور تکوین یا تشیع از مبدأ ذات حق واژه‌های مختلف به کار برده گاهی میگه جعله گاهی میگه خلقه ولی یه نکته فلسفی و علمی با دقت به دست میاد و اونم این است که جهان تکوین و نیز جهان تشیع از مبدأ ذات حق تنزل یافته است به تعبیری جهان چه تکوینش چه تشیعش خاصیتش نزولیه جهان نازل شده است و این خودش در حد یک تحقیق کارشناسی ارشد ماهیت تنزلی جهان تکوین و جهان تشریع قرآن واژه‌های مختلف در باب خلقت و آفرینش به کار برده ولی واژه اصلی نزول هم در باب جهان تکوین هم در باب تک تک عناصر جهان تکوین ببین چقدر جالبه وقتی خداوند میخواد بگه ما از آسمان به زمین باران میفرستی میگه چی؟ میگه انزل من از سماء ما انتهورا مثلا و کمتر تو قرآن واجه متر به کار رفته به کار رفته ولی کمتر قرآن وقتی میخواد بگه باران نمیگه باران میگه چی؟ میگه آب از نظر خدا باران آب است و چیزی جز آب هم نیست اینا دقتای قرآنی ها وقتی میخواد بگه باران فرستادیم میگه آب نازل کردیم همین قرآن و همین خدا وقتی میخواد در مقام قرآن هم باشه میگه چی؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون ماهیت تشریع و ماهیت تکوین نزولی است همون که در آیه دیگر فرمود انا لله انا فقط زبان حال انسانی زبان حال کل کائنات یعنی کل جهان هستی ماهیتش من اللهی است من اللهی یعنی نزولی جهان نازل شده است این نازل شده است و ماهیت عالم هستی به جهان تشریع نزولی است خودش عالم بحث داره ماهیت عالم نزولی است یعنی چی از نظر قرآن خیلی بحث جالبی هم داره خب از مبدأ دو عالم صادر شده و نازل شد یک عالم تکوین دوم عالم تشریع مبدع نور است. خداوند با تمسک به اسم نورش جهان تکوین آفرید. پس جهان تکوین نوره و نیز خداوند با تمسک به اسم نورش تشریع نازل کرد. پس تشریع هم سراسر چیه؟ نوره. چه جالب. مگه چیزی دیگه هم تو عالم داری؟ داریم یا نه؟ نداریم. جهان یعنی سه بخش، مبدا، عالم هستی، عالم تشریع. چیزی دیگه نداریم. از جهان نور است و نور است و نور. این بینش قرآن مؤمن کسی است که بینش هاش و هماهنگ با بینش آخرین کتاب می کند. درسته؟ این بینش بینش قرآنی است. قرآن یعنی چی؟ یعنی کلام خالق، کلام الله. خداوند در آخرین کلامش و سخنش به ما گفته است عالمی که من آفریدم اینه. جور دیگه فکر نکن، یه جور دیگه به این عالم نگاه نکن، نگاهت غلط. سعی کن نگاهتو با عینک من تطبیق کن، با عینک من به عالم من نگاه کن. عالم مال منه، من آفریدم، من میگم اینجوریه، تنها من حق دارم بگم اینجوریه، هیچ که دیگه حق نداره بگه عالم چجوریه. فقط خالقش میتونه بگه عالم چجوریه، چون او آفریده. درست میگم؟ درست میگم یا نه؟ خیلی درست میگم، میدونم. فقط خالق میتونه بگه عالمی که من آفریدم اینجوریه، هیچ کس دیگه حق نداره. اصلا هیچ کسی که حق نداره در باب عالم که مخلوق دیگری است حرف بزنه. به شما چه؟ عالم صاحب داره، خالق داره، فقط او میتونه عالمی که مخلوقش توصیف کنه و توصیف کرده و اینجوری توصیف کرد. بعد میگه اگر شخصی مؤمنه، مؤمن یعنی کی؟ یعنی کسی که میخواد شبیه من بشه. خب طبعا باید نگاهش هم به عالم شبیه نگاه من بشه. تو هم به عالم اینجوری نگاه کن. تو الان یه جور دیگه نگاه میکردی، نگاه تو الان هرچی بوده مال خودت غلط. مردودان علیکم موهوم لکم، به تعبیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه موهوم لکم مردودان علیکم، مال خودتون، تو جیب خودتون، به درد نمیخوره. عالمی که تا الان فکر میکردید ساخته و پرداخته خودتون بود، خود ساخته بود، اوصافش با اوصاف خالقش شماهنگ نبود. خدا میگه عالمی که من آفریدم تا اونجا که من میدونم اینه و من با تمسک به اسم نورم جهان آفریدم. شد؟ ما تا اونجا یک سوم داستان رو به شما گفتیم. میخوام بازم با اجازه شما ادامهش بدیم. بریم همینه میخوام بگیم. این سخن لوازم متعددی داره، اما اینجا دست عدد بیان کلش نیستیم، یکی دو نمونهش میخوام عرض کنم. اگرم ناقصمون انشاءالله جلسه آینده تکمیلش میکنم با توجه به آیات دیگر نور. خب اگر اینجوریه که اینجوریه، یه اولین سوالی که مطرح میشه ایشونم مطرح کردن این است که یعنی تو عالم ظلمت نیست، منشه چون مقابل نور چیه؟ ظلمت. اگر ما باشیم و این حرف یعنی تو عالم ظلمت اصلا راه نداره، قبول. ولی خود خدا تو قرآنش بارها از ظلمت اسم برده، نبرده؟ اسم برده. اگر خداوند میگه تو عالم ظلمتی هست، پس جا داره، جاش کجاست؟ من به شما عرض میکنم ظلمت در قرآن به صورت کلی به دو معنا به کار رفته. معنی اولش مهم نیست، معنی دومش مهمه. معنی اول ظلمت فقدان نور حسی است. مثلا اینجا چراغ خاموش میشه، ظلمت میشه. این مفهوم عرفیه ظلمت در قرآن، داره بار ارزشی نیست. معنی دوم ظلمت معنی ارزشی ظلمت. محور بحث ما از این به بعد در این قسمت معنای دوم ظلمت. اگر با کاربردهای دوم ظلمت در قرآن نگاه کنید، خواهید دید که ظلمت در قرآن فقط و فقط و فقط در یک مورد به کار رفت، فقط یک مورد با تمام استعمالهای متعددش. اونم اینه، حالا میخوام بهتون بگم در باب مبدأ به کار نرفت، در باب عالم تشریع به کار نرفت، در باب فقط بخش خیلی 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 محدود و کوچکی از جهان تکوین به کار رفت. بخشی از جهان تکوین عالم انسان هاست. ظلمت و نگاه دوم در قرآن فقط در باب یک موجودی به کار رفته که اسمش در قرآن چیه؟ انسان، یا ناس یا بشر، یعنی موجود دوپا، یعنی من و شما. بحثمون رو میچرخونیم در باب انسان، ببینیم نسبت انسان با نور و ظلمت چیست. در باب نسبت نور و ظلمت در محدوده انسان میتوان گفت که گویا انسان در قرآن داره 4 درجه است. 1, 2, 3, 4. بالاترین حد انسانیت مربوط به انبیا و اولیا، تعبیر عرفا انسان کامل، تعبیر ابن عربی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. در قرآن آیه ایست و آیاتی است که بیان می کند انبیا و اولیا همه از صنف نور هستند و ظلمت اینجا کاربرد نداره. دومین درجه از انسان ها به حسب نزول بعد از انبیا و اولیا مقام شهدا است. حتی شهدا به اصطلاح قرآنی ها، نه به اصطلاحی که ما الان وضع میکنیم میگیم این مثلا بنیاد شهید، میگه این شهیده، اون شهید نیست، به اصطلاح بنیاد شهید نیست، به اصطلاح قرآنی. از نظر خالق و قرآن هر آن که شهید باشد نور است. و یمشی علی نورن، با نور راه میرفت. سومین درجه انسانیت از نظر قرآن وسوس پاکان، نیکان و خوبانه. قرآن برای اینها واژه‌های متعدد به کار برده، شاید رایج‌ترین واژه ناظر به مقام سوم مسلمان. من در این باب به یک آیه فقط اشاره می‌کنم. این آیه از آیات بسیار جالب قرآنی است. را پاکش کنیم. فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام فهو این آیه خیلی داستان ها داره. فکاش وقت بود و سلم داشتی در باب این آیه 2 جلسه براتون بحث میکرد، خیلی بحث جالبی داره ولی حسالش رو ندارید. فقط به 2 نکته اشاره میکنم. 1, 2. لام در لیل اسلام، لام علیت، لام علیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی برای یه چیزی دیگه علت. پس یکی علت داریم، یکی معلول، یکی سبب داریم، یکی مسبب. اینجا علت چیه؟ معلول چیه؟ اسلام علت، شرح صدر معلول. یعنی چی؟ یعنی هر کس اسلام داشته باشد خداوند به او شرح صدر میدهد. اسلام در قرآن 2 معنا داره. یکی دین اسلامه، یکم حالت تسلیم. البته اگه با ظرافت و دقت نگاه کنید حقیقت اولی دومی است. از آن جهت به دین اسلام اسلام گفتن چون در اون آن خمیرمایه اسلام چی؟ حالت سلم، تسلیم. مسلمان کیست؟ ها؟ مسلمان کیست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. مسلمان کسی است که دارای درون و قلب و باطن سلم باشد. این همون بندگی، تسلیم اوامر الهی باشد. هر کس اسلام داشته باشد به این معنا، به معنی دین مبین اسلام، نه به معنی حالت سلم. اگر درون کسی اندکی از سلم باشد، او اندکی از شرح صدر را دارد. به میزانی که بر حالت سلم قلبی او افسوده شود، حالت شرح صدر او فوسعه و گسترش پیدا خواهد کرد، فزونی خواهد یافت. پس سلم نتیجه میدهد شرح صدر. یک معادله است. قرآن حاوی معادلات بیشماری است. نکاتی که وقتی خدمتون توضیح میدم همینه، اشاره کردم، جایی براتون توضیح خواهم داد مفصل. قرآن حاوی معادلات بیشماری است. این یکیش. اسلام نتیجه میدهد شرح صدر. معادله دوم، آیه میگه چی؟ افمن شرح الله صدره، بعدش میگه چی؟ فهو علی نور. نمیشه محاسبه دوم شرح صدر نتیجه میدهد نور. اگر منطق آشنا باشید، منطق مقدمه اول داره، دوم داره نتیجه. این مقدمه اول، اسلام نتیجه میدهد شرح صدر. مقدمه دوم، شرح صدر نتیجه میدهد نور. نتیجه چی میشه؟ اسلام نتیجه میدهد. بحث اون نوشناسیه دیگه. رتبه سوم انسانیت چیه؟ از آن یک مسلمان است، کسی که قلب او دارای حالت سلم است، تسلیم است. معارضه، شکوه، گلایه نسبت به خدا ندارد. او دارای شرح صدر است و از این طریق خداوند به او نور میدهد. ریشه نور به چه میرسد؟ به اسلام، و اسلام اکتسابی است. پس هر کس برای سلم و اسلام تلاش کند، خداوند هم برای او تلاشی خواهد کرد. تلاش او چیست؟ اسلام. تلاش خدا چیست؟ نور. محل نور کجاست؟ قلب. درون شخص مسلم نور است. اینجا اومدی؟ ها؟ حالا یه نکته بسیار جالب. اینجا نگفت فهوه مع نوره، فهمود فهوه علا نوره. قرآن تعابیرش به شدت دقیق. علا دال بر استعلاست. استعلا یعنی چی؟ یعنی بالا و پایین، راکب و مرکب. فهوه علا نورن یعنی خداوند به برکت سلمش و شرح صدرش به او مرکبی از جنس نور میدهد و او راکب آن مرکب است. اگه فارسی بگم، او بر نور سوار است. به تعبیر مولوی، نور رام ران اوست، زیر پای اوست، مرکب خادمه. خداوند خادمی از سنخ نور به او میدهد. یه سوال، ممکنه مرکب موجودی نور باشه، خود راکب از سنخ نور نباشه؟ نه. پس آیه اینجوریه، فهو نورن علی نورن. پس آیه اینجوریه، فهو نورن علی نورن. پس میشه نورن علی نورن. اون نوری کسب کرده است. آن نور چیست؟ سلم درونی است. خداوند به برکت نورانیت قلبش به او مرکبی از جنس نور میدهد. مرکب خادم است. خادم یعنی کی؟ خادم یعنی کی؟ کسی که کارهای او را انجام میدهد. بذار روشن هست کنم. اگر شخصی تلاش کند به قلب سلیم دست یابد، او یک مسلمان است. تا اینجا نتیجه تلاش اوست. اما کار خدا در این زمینه چیست؟ خداوند به او مرکبی، خادمی از سنخ نور میدهد. نوری در اختیارش میگذارد تا او با نور مرکب کارهایش را انجام دهد. کارهای آدم ها چیه؟ او با نور می رود، او با نور می آید، او با نور می نشیند، او با نور می شنود، او با نور می گوید. تمام لحظاتش، آناتش، افعالش، حرکاتش، سکناتش نور است. و چون تمام افعالش و رفتارش نور است، باید به تمام لحظاتش سلام داد. سلام همین سلم دیگه. گرفتی چی گفتم؟ نگرفتی. این جمله‌ای که الان گفتم ترجمه زیارت عالی یاسین بود. وقتی میگه سلام بر تو آن زمان که نشستی، ایستادی، رفتی، آمدی، گفتی، خواندی. چرا؟ چون اون نور است و خادمی از سنخ نور دارد. نه تنها خادمی از سنخ نور دارد، تمام خدامش نوره. تو بعضی روایات داریم که اولیاء خدا را خداوند ملائکه میدهد، فرشتگان خادمان اولیاء خدایند و فرشته از سنخ نوره. فهو نورون علا نوره. و اینجا نیز اسم رب به کار رفت و رب اشاره است به تربیت. خداوند این گونه عمل آنها را جهت وصول حالت سل و شرح صدر تدبیر می کنند، پاداشی این گونه به آنها می دهند. خب افتیم عالم انسانیت هم مراتب داره. انبیاء نورند، شهدا، صدیقین نورند، پاکان و خوبان و نیکان یعنی مسلمان نور است. فقط محدوده چهارم میمونه، الان نمیگم، بعدن یک نکته بگم تمام. آیات قرآن همه خطکش به ایاره. خطکش یعنی چی؟ یعنی هر کس میتونه این خطکش رو بذاره رو پیشونیش و جایگاه خودش رو بفهمه، از باب اینکه الانسان الان نفسه یه بصیرت. این آیه به شما این خطکش میده، یه معیار میده، میگه معیار یک مسلمان چیست؟ نور است و خادمی از سنخ نور داره. خدا میگه اندر من مسلمانی همچون کسیه. هر کس میتواند جایگاه خودش تا با این جایگاه بسنجد، ببیند مسلمان هست یا کمر. از نظر قرآن مسلمان کسی است که درونش نور است و خادم یا خدامی، خدمتگزارانی، مرکبی یا مراکبی از سنخ نور دارند. و نیز از دیگر ملاک‌ها و معیار یک مسلمان حالت شرح صدر است، یعنی درونی بسیار بزرگ، نگاه بسیار وسیع، نه تنگ نظری، درونی بسیار وسیع، نه تنگ قلبی. یک مسلمان کسی است که درونش وسیع است، شرح صدر دارد و نیز نور است و نیز خادمی و مرکبی از سنخ نور دارد. السلام.